ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از دانشجویان در جریان سخنرانی رئیس جمهوری ایران با سر دادن شعار خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز شدند. به گفته وزیر دفاع آمریکا برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تغییر کرده است. و وزارت خارجه ایران گزارش‌ها در مورد حمله هوایی علیه مواضع داعش را رد کرد. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. گروهی از دانشجویان روز یکشنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناسبت روز دانشجو با سر دادن شعار در محل سخنرانی او خواستار پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند. شعارهای دانشجویان موجب شد تا شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی که سخنرانی آقای روحانی را به شکل زنده پخش می‌کرد، صدای مراسم را به سرعت قطع کند. آقای روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که به رغم فشارهای مجلس، روش دولت او در دانشگاه‌ها تغییر نخواهد کرد. حسن روحانی در این سخنرانی همچنین به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و خطاب به منتقدین این مذاکرات گفت که او و افراد دولت سابقه طولانی در انقلاب دارند و افسود بنابراین نمی‌خواهد که یک عده تازه به دوران رسیده نسبت به آینده و ارزش‌های اسلام و انقلاب دلنگران باشند. چاک هیگر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که برنامه این کشور برای خروج سربازهایش از افغانستان تغییر کرده و در سال آینده آمریکا 1000 سرباز بیشتر از برنامه ریزی‌های قبلی در افغانستان نگاه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای هیگل در کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افسود که اجرای برنامه ریزی نخستین برای کاهش سربازان آمریکایی به 9800 نفر تا پایان سال 2014 متوقف شده است. به گفته آقای هیگل که برای آخرین بار به عنوان وزیر دفاع آمریکا به افغانستان سفر کرده، در ماه‌های نخست سال 2015 میلادی تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان 10800 نفر خواهد بود. ساعتی پس از انتشار گزارش روزنامه گاردین، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام مطلع در وزارت خارجه ایران گفت که خبرهای مربوط به حمله هوایی این کشور علیه مواضع داعش در عراق نادرست است. روزنامه گاردین روز شنبه به نقل از ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزارت خارجه ایران، نوشته بود که حمله هوایی ایران به مواضع داعش به درخواست دولت عراق انجام گرفته است. در واکنش به این خبر، مقام مطلع وزارت خارجه به خبرگزاری ایرنا گفته است که آقای رحیم‌پور بر آمادگی ایران برای هر گونه همکاری تاکید کرده بود. اما به عقیده دیپلمات‌های روس، ثبات و امنیت حوزه خلیج فارس و کل خاورمیانه به بهبود روابط میان ایران و کشورهای عرب بستگی دارد، در حالی که روسیه داشتن روابط خوب با تمام دولت‌های منطقه را از اولویت‌های سیاست خارجی خود اعلام کرده. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه با دبیر کل حزب الله دیدار کرد. موسکو که همچنان بر بقای بشار اسد در قدرت پافشاری می‌کند، بارها اعلام کرده که در این باره با تهران هم نظر است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی اظهار داشت پیش برد گفتگوی مستمر میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دشوار است، اما این تنها راه برقراری اعتماد متقابل است که بدون آن ثبات پایدار در خاورمیانه میسر نخواهد بود. ورشینین که به نمایندگی از روسیه برای شرکت در دهمین کنفرانس امنیتی منامه به بحرین رفته، گفت در حالی که همگی به امنیت خاورمیانه علاقمند هستند، برقراری گفتگو به منظور تضمین این امنیت بر عهده بازیکنان منطقه‌ای است و کشورهای خارجی نباید در این روند مداخله کنند. او در این حال اظهار داشت که روسیه طرحی برای تضمین امنیت خلیج فارس تدوین کرده که هماهنگی تلاش‌های کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی از جمله اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که این طرح مشارکت ایران در حفظ امنیت منطقه را از عوامل کلیدی می‌داند، اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرد. ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، همچنین ابراز امیدواری کرد که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران باعث بهبود روابط این کشور و دولت‌های عربی منطقه خواهد شد. الکساندر شومیلین، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، بر این عقیده است که روسیه در صدد است نقش خود را در منطقه تقویت کند.
روسیه может начать отыгрываться на ближневосточных конфликтных ситуациях, демонстрируя
Западу. روسیه در مناقشات خاورمیانه سیاستی متفاوت متفاوت و شاید هم متضاد با غرب را دنبال می کند. در دوره جنگ سرد عرصه عمده مجادله بلوک شرق و بلوک غرب خاورمیانه و آفریقا بود و شوروی از طریق تحریک مناقشه های منطقه‌ای از راه ارسال کمک های مالی و تسلیحاتی به دشمنان غرب در پی ارتقای موقعیت خود بود. البته اکنون شرایط متفاوت است و روسیه و آمریکا در بسیاری از مسائل منافع مشترک دارند، اما انصراف روسیه از مشارکت در ائتلاف غرب برای مبارزه با داعش و ادامه پافشاری بر بقای اسد در سوریه نشان می‌دهد که رویکرد شوروی سابق به تاریخ نپیوسته. همگرایی قابل توجه با ایران نیز صرفاً پیام ضد غربی دارد، اما همین سیاست باعث شده که کشورهای عرب به ابتکارهای روسیه سوءظن داشته باشند، ضمن اینکه روسیه برای پیشبرد این ابتکارها امکانات شوروی سابق را هم ندارد.
اوضاع سوریه مهمترین موضوع گفتگوهای میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه طی سفر وی به لبنان بود. بوگدانوف با تاکید بر حمایت روسیه از بشار اسد گفت: ریاض صراحتاً به ما گفته اسد باید ساقط شود و اشکالی ندارد اگر یک علوی دیگر به جای او به قدرت برسد. وی تاکید کرد که مسکو این منطق را رد میکند و به کسانی در غرب نیز که بر لزوم کنارگیری اسد از قدرت پافشاری کنند یادآور می شود که اسد رئیس جمهور قانونی است و روسیه به قانون احترام می گذارد. ایگر دالگین، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران اما در مقابل سایر جهان شده.
ایران و نهایتا سامو پرویتیستو بشار اسد پدیرشوید ایو پوزیت حتی ایشتایستو
ایران و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من این سیاست محکوم به شکست است، زیرا در دراز مدت به تضعیف موقعیت روسیه در عرصه بین الملل و قطعا به از دست دادن نفوذ ما در خاورمیانه خواهد انجامید.
بوگدانوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی سفر به لبنان با برخی مقامات این کشور و همچنین سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار کرد. به گزارش ترتاس، او وضعیت خاورمیانه را خطرناک توصیف کرد و دلیل عمده مناقشه های منطقه را مداخله غرب به منظور تغییر رژیم های نمطلوب کشورهای غربی دانست. وی افزود روسیه این سیاست را رد میکند و بر آن است که حل مسائل خاورمیانه تنها از راه همکاری تمام دولت های منطقه امکان پذیر است. آنها رایسکای رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
اما به گفته مقام‌های عراقی در پی حملات شبه نظامیان به یک پاسگاه پلیس در روستایی در شمال بغداد 9 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این حمله در نخستین ساعات بامداد شنبه رخ داده و در جریان آن یک بمب‌گذار انتحاری با خودروی خود در روستای از سلمان به پاسگاه پلیس حمله کرده است. در این حمله 5 افسر پلیس و 4 غیر نظامی کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته شاهدان عینی، یک جوان کرد 18 ساله روز شنبه در جریان درگیری با پلیس در منطقه کردنشین جنوب شرق ترکیه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جوان در یک تظاهرات در شهر یوکسوکووا کشته شده است. بنابر این گزارش، این تظاهرات به یاد 3 قربانی تظاهرات سال گذشته در همین شهر برگزار شده بود به خشونت کشیده شد. در ماه‌های اخیر مناطق کردنشین ترکیه با تنش‌های فزاینده‌ای روبرو بوده و دست کم 30 کرد در جریان اعتراض‌های اخیر کشته شدند. و اما در اینجا نوبت میرسه به ویژه برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
خانواده سیاسی دارد، نزدیک به 40 سال است که خانواده او درگیر بازداشت، زندان، محاکمه و اعدام هستند. 4 تن از اعضای خانواده اش در دهه 60 و در اعدام شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال 67 اعدام شدند. رضا اکبری منفرد در همان سالها 1.5 سال به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شد و زندانیان سیاسی دهه 60 به شمار می رود که زندانهای اوین و قزلحصار را در آن سالها تجربه کردند. در سال 66 او به اتهام عبور غیر مجاز از مرز پاکستان همراه با اعضای خانوادهش بازداشت و بیش از 2 هفته را در زندان زاهدان زندانی بود. آقای اکبری منفرد در سال 1380 نیز با اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق بازداشت و روانه بازداشتگاه شد، اما پس از تحمل 10 روز بازداشت و بازجویی با اثبات بیگناهیش یک بار دیگر توانست آزاد شود. در سال 88 و با بالا گرفتن اعتراض‌های شماری از مردم به نتایج انتخابات آن سال، خواهرش مریم اکبری منفرد در دی ماه همان سال در روز عاشورا بازداشت و به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. آخرین بازداشت آقای اکبری منفرد به دی ماه سال 91 باز می‌گردد، زمانی که ماموران با یورش به منزل مسکونی او که در این سالها به شغل نانوایی مشغول بوده، رضا اکبری منفرد و پسرش را بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین کردند. پسر آقای اکبری منفرد پس از مدتی با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد، اما خود او به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل شد و بازجویی‌هایش ادامه یافت. آقای اکبری منفرد 8 ماه را در بلا تکلیفی گذراند و در بندهای مختلف زندان اوین زندانی و تحت بازجویی بود. اتهام این زندانی سیاسی و عقیدتی همچون بازداشت‌های پیشینش هواداری از سازمان مجاهدین خلق بود و این بار مصادیق ارتباط داشتن او با این سازمان تماس تلفنی اعضای خانواده‌اش از کمپ لیبرتی در عراق با او بود. برادر، خواهران و چند تن دیگر از اعضای خانواده آقای اکبری منفرد از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند که آن زمان در کمپ لیبرتی در عراق نگهداری می‌شدند. سرانجام این اتهام در دادگاهی که آقای اکبری منفرد در آن از داشتن وکیل مدافع محروم بود، برایش حکم زندانی به مدت 5.5 سال رقم زد. رضا اکبری منفرد از جمله زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین بود که در فروردین ماه سال 93 که به 5 شنبه سیاه معروف شده، با حمله زندانبانان به زندانیان این بند مجروح و روانه سلول انفرادی شد. این زندانی سیاسی و عقیدتی در مدتی که زندانی بوده پای نامه‌ها و بیانیه‌های مختلفی را که زندانیان سیاسی و عقیدتی از داخل زندان منتشر کرده‌اند امضا کرده است. رضا اکبری منفرد در آبان ماه سال 93 با امضای بیانیه‌ای که شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز آن را امضا کرده بودند، نسبت به وقایع اسید پاشی به صورت زنان و دختران در اصفهان واکنش نشان داد.
امروز یک شنبه ساعت 7:30 عصر همراه من رویا کریمی مجد باشید تا با هم سری بزنیم به ترکیه و زنان فمینیستی که هنوز اعتراض دارند.
kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir. Çünkü fıtratları farklıdır. Tabiatları farklıdır. Bünyeleri farklıdır.
سخنان اردوغان فراموش نشده است.
شنوندگان گرامی، این بخش خبری رو با یک خبر به پایان میبریم. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ادامه تحقیقات درباره حملات این کشور به غزه 8 پرونده جنایی جدید تشکیل شده که یکی از آنها مربوط به کشته شدن 30 فلسطینی است. تحقیقات داخلی ارتش اسرائیل در حالی انجام میشود که شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز کمیسیونی برای بررسی حملات 50 روزه اسرائیل به غزه در تابستان امسال تشکیل داده است. اسرائیل اعلام کرده که با شورای حقوق بشر سازمان ملل همکاری نمی کند و آن را بی‌طرف نمی داند. شورای حقوق بشر سازمان ملل می گوید احتمالاً در جریان حملات اسرائیل به غزه جنایت جنگی رخ داده است. در جریان 7 هفته حمله اسرائیل به غزه بیش از 2100 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.